اندیشیم فارسی بگوییم. از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی می‌فرمایید. شب‌های روشن رو با هم بشنویم.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن، پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن،
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند. بهترین اوقات و لحظات را از درگاه خدای بزرگ برای یکایک شما خوبان آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجا که هستید با صحت و سلامت و تندرستی و موفقیت و کامیابی قرین و همراه باشید. همانگونه که مستحضرید و شنوندگان عزیزی که همکنون به جمع ما پیوستند و گوش به سخنان ما فرا می دهند، موضوع مربوط به حکایتی از حکایتهای شنیدنی حکیم نظامی است درباره خسرو و شیرین و یا شیرین و فرهاد. حکایت به فرجام رسید و ماجرای خسرو و شیرین و دلدادگی فرهاد آنگونه که در ذهن و ضمیر نظامی بود و در قالب ابیات و عبارات او بر شمرده شده بود را برای شما بیان کردیم. آنچنان که از آن حکایت برمی آمد، حکایت دلدادگی بود. دو دلدادگی، یکی دلدادگی که با قدری ابهام و در ورطه ای از اوهام و همراه با طلب از قدرت‌های رایج دنیوی آنچنان که خسرو به دنبال آن بود، از یک طرف می‌خواست که تاج و تخت خیش را هم محافظت کند، از سوی دیگر دل به درگاه دیگری چون قیصر روم را هم بسته نگاه دارد و از طرف دیگر هم چون چشم او به جمال شیرین روشن شده بود به دو عشق می‌ورزید. اما شیرین عشقش از جان و دلش برمی‌خواست و حتی برای اینکه به معشوق خیش برسد و پیوندش با خسرو میسر گردد از امارت و صدارتی که عمه او مهین بانو به دست سپرده بود، یعنی حکومت بر قلمرو ارمنستان، چشم‌پوشی کرد. پس نشان می‌داد که شیرین در عشق خود تا چه اندازه صداقت دارد که این صداقت در اون اوان جوانی و میانسالی خسرو چندان نمودار نمی‌شد. اگرچه بعدها خسرو تحت تأثیر خلق و خوی حکیمانه و عاقلانه شیرین، تأثیر بسزایی که بر خسرو گذاشته بود و در حقیقت این بانوی فرهیخته صاحب کمال و جمال می توانست حتی عنصری مؤثر در اداری فردی سرکش بمانند خسرو باشد و او را در مسیر راهی درست قرار بدهد. در حقیقت شیرین الگویی است برای اون بانویی که میتواند چنین عشقی را مهار کند و در مسیر عقلانی آن به کار گیرد. عاشقی صادق است، به عشق خیش نائل میشود، همه سختی ها را تحمل میکند، آنگاه که لازم باشد هم صبوری و شکیبایی پیش خیش می سازد. از طرف دیگر فرهاد وارد ماجرا و داستان می شود. فرهاد آن نمونه و نموداری از عشق صادق ساده بی پیرایه است که به دنبال هیچ چیز دیگری جز دلدادگی به معشوق خیش نیست. این عاشق هرگز در عشق خیش هوا و شهوتی ندارد. عشقش با همه سرکشی هایی که برای او پدید می آورد، اما طغیانش در یک مسیر معنویتی برخواسته از درونی ساده و صمیمی است. عشق فرهاد عشقی ستودنی است و برای همین منظور هم جان خیش را در طبقی از اخلاص می نهد و برای چنین عشقی همه وجود خیش را فدا و فنا می سازد. این عشق عشقی مبارک است، اگرچه شاید به ظاهر وصل و وصالتی حاصل نشده باشد، چون این عشقی به وصلی ظاهری پیوند نمی یابد. این عشق همان دلدادگی است که میان معشوق و عاشق برقرار می شود. نهایتاً خسرو نیز تسلیم عقل و عشق شیرین می شود و مسیر صحیحی را در ادامه زندگی خیش بر می گزیند و این دو عاشق و معشوق در کنار یکدیگر زندگی به سامانی عاقلانه و عاشقانه ای را طی می کنند، تا این که پسر خسرو از زن او که دختر قیصر روم است با خبث طینتی به دنبال آن است که پدر خیش را از اریکه قدرت به زیر بکشد، هم تخت و تاج او را تصاحب کند، هم از سوی دیگر ناجوان مردانه و نابخردانه چشم در همسر او دارد و میخواهد که نامادری خیش را هم به تصاحب خود درآورد. و این چه خبث طینتی است که در وجود چنین پسری به ارمغان گذاشته شده است. در ادامه داستان هم حکیم نظامی ماجرا را با مرگ فرهاد و خسرو و شیرین به اتمام می‌رساند. پندهای حکیمانه خیش را یکی پس از دیگری برای مخاطب و خواننده خیش برمی‌شمارد و از این رهگذر، از آنجایی که بر اساس حکمت سخن میگوید، همه این مواعظ و نکات اخلاقی و پندهای عقلانی را برای مخاطب خیش پدید می آورد و می خواهد که او را به راهی درست رهنمون سازد. هدف و غایت نظامی از بیان چنین حکایت های چون خسرو و شیرین و یا لیلی و مجنون و یا حتی اونچه که درباره اسکندر گفته است و ماجراهایی که در هفت پیکر آورده، همه و همه نموداری از نکات حکمت‌آمیزی است که حکیم با بیان آنها توانسته است در قالب‌های ادبی و با یک نگاه هنری به تبیین و تشریح آنها همت گمارد، که کار حکیم نظامی بسیار کار پسندیده و تحسین برانگیزی است که این حکیم پارسی زبان توانسته است که قرن‌ها پیش از ما به چنین زیبایی به بیان حکایت‌ها بپردازد. تا به امروز هم داستان‌های نظامی نه تنها به کهنگی و فرسودگی نگراییده، بلکه حتی اسبابی شده است برای آنکه هنرمندان و نویسندگان و شاعران و ادیبان با الهام از مضامین نهفته در اشعار این حکیم بزرگ پارسی بتوانند حکایت‌ها و داستان‌هایی بر همین مبنا آورند و یا به داستان‌های دیگری در همین راستا که با این گونه مضامین پیوندی وثیق دارد اهتمام نمایند. ماجرای حکیم نظامی آنچرا که خود آورده و درباره خود اوست تحت عنوان طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را در پایان نامی این حکایت آمده است که بخش‌هایی از آن را در برنامه پیشین برای شما خوبان خوندیم و درباره آنها خاصه ابیاتی که دشوار می نماید سخن گفتیم و اینک ادامه آن را.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
آنگونه که نظامی آورده است، طغرل شاه او را دعوت می‌کند و طلب می‌نماید و همانطوری که خود می‌گوید که ناگه پیکی آمد نامه در دست، به تعجیلم درودی داد و بچست که 30 روزه سفر کن، کینک از را به 30 فرسنگی آمد مو که به شاه تو را خواهد که بیند روزکی چند، کلید خیش را مگذار در بند، مثالم داد که این توقی شاه است، همه شهنه همه تعویز راه هست، مثال شاه را بر سر نهادم، 3 جا بوسیدم و سر برگشادم، فرو خواندم مران فرمان به فرهنگ، کلیدم زاهن آمد آهن از سنگ، به عزم خدمت شه جستم از جا، در آوردم به پشت بارگی پای، برون راندم سوی صحرا و شتابان، گرفته رقص در کوه و بیابان، ز رقص ره نمی شد طبع سیرم، ز من رقاستر مرکب به زیرم. با چه نشاط و شادابی نظامی به سوی طغرل در روان است، نامه شاه را این گونه استقبال می نماید و می گویند که موکب شاه در راه است و 30 فرسنگی تو آمده است و حرکت به سوی طغرل کن، و نظامی استقبال می کند و شتابان به سوی او می شتابد، به نظامی می گوید نه خود شیفته و شیدای چنین بیداری شدم و با چنین شوریدگی و هیجانی به راه افتادم که مرکب من نیز از من هیجان زده تر و با شور و شعف بیشتر، ز رقص ره نمی شد تب سیرم، ز من رقاستر مرکب بزیدم، همه ره سجده می بردم قلموار، به تارک راه می رفتم چو پرگار، به هر منزل که از اون ره می بریدم دعای دولت شه می شنیدم. چه خوش اقبالی به سویت آمده است نظامی، به هر چشمی که آبی تازه خردم، به شکر شه دعایی تازه کردم، نسیم دولت از هر کوه و رودی ز لطف شاه می دادم درودی، چو بر خود رنج ره کوتاه کردم، زمین بوس بساط شاه کردم. درون شد قاصد و شه را خبر کرد، بیایید بیایید نظامی آمده است. شاه تو که طلب کرده ای نظامی را، اینک نظامی خود آمده است به دیدار تو، شیدائی می کند. درون شد قاصد و شه را خبر کرد، که چشمه بر لب دریا گذر کرد. این افتادگی و تواضع که در خلق و خوی نظامی است، هم خود تحسین برانگیز است که خود را به چشمه و شاه را به دریایی تشبیه می کند. درون شد قاصد و شه را خبر کرد، که چشمه بر لب دریا گذر کرد. برون آمد ز درگه حاجب خاص، ز دریا داد گوهرها به قواس. مرا در بزمگاه شاه بردند، عطارد را به برج ماه بردند. نشست شاه چون تابند خورشید، به تاج کیقباد و تخت جمشید. زمین بوسش فلک را تشنه کرده، مه سرهنگ پاسش دشنه خرده. شکوه تاجش از فر جهانگیر، فکنده قیروان را جامه در قیر. درش بر حمل کشورها گشاده، همه در حمل بر حملی ستاده. به دریا ماند موج نیل رنگش، که در دل بود هم در هم نهنگش. بهشتی بزمش بزم بهشتی، ز حوزک های می پر کرده کشتی. کف رادش به هر کس داده بهری، گهی شهری و گاهی حمل شهری. ز تیغ تنگ چشمان حصاری، قدر خور را درون در تنگ باری. خروش ارغنون و ناله چنگ، رسانیده به چرخ زهره آهنگ. بریشم زن نواها بر کشیده، بریشم پوش بیراهن دریده. نواها مختلف در پرد سازی، نوازش متفق در جن نوازی. غزلهای نظامی را غزالان زده بر زخهای چنگ، نالان آفرین ای حکیم پارسی نظامی، که چون در میابی که اینک باید از خیش و آهنگ خیش و ابیات و عبارات برگزینی و آنها را بر ساز و نواز ساز نوازان و مطربان بنشانی. به چنین زیبایی می آوری که این ساز نوازان، این نوازندگان و مطربان و خوانندگان و موسیقیدانان، نواهای خیش را با اشعار تو این گونه می آرایند. غزلهای نظامی را غزالان زده بر زخهای چنگ، نالان گرفته ساقیان می بر کف دست. شهنشه خورده می بدخواه شه مست، چو دادندش خبر کامد نظامی، فزودش شادی بر شادکامی. خبر به شاه رسید که نظامی آمد، سازندگان و نوازندگان در حال طربنازی و طربناکی اند و مجلسی نیکو آراست اند، و قاصدک هم خبر را به شاه رسانیده است، و چه بزمی برای نظامی آراسته شده است، و اینک به شه این خبر خوشایند واصل شده است. چو دادندش خبر کامد نظامی، فزودش شادی بر شاد کامی. بفرمود از میان می برگرفتن، مدارای مرا پی برگرفتن. به خدمت ساقیان را داشت در بند، به سجده مطربان را کرد خرسند. اشارت کرد که این یک روز تا شام، نظامی را شویم از رود و از جام. نوای نظم او خوشتر زرود است، سراسر قولهای او سرود است. آنچه که نظامی میخواست در باری خیش و غزلهای خود و ابیاتش بیاورد را به نیکویی در همین بیت آورده است. همه برای همین است، شاهی که اینگونه نظامی را مورد استقبال خیش قرار میداد، شاهی که این گونه شادی و شادکامیش فزونی مییابد. چو دادندش خبر کامد نظامی، فزودش شادی
برشاد کامی چه میخواهد بگوید، اشارت کرد که این یک روز تا شام نظامی را شویم از رود و از جام، نوای نظم او خوشتر زرود است. واقعا همچنین است، طغرل شاه شما هم درست تشخیص داده ای، همین است. و بعد از نظامی هم هر کس که حکایت‌های نظامی را خوانده است و ابیات او را به جان خیش شنیده، همچنان اقرار و اعتراف می‌دارد که نوای نظم او خوشتر زرود است. سراسر قول‌های او سرود است، چو خضر آمد ز باده سر بتابیم، که آب زندگی با خضر یا بیم. نظامی آمده است باده‌ها را کنار بگذارید، آن خوشی و خوشحالی که از حضور نظامی حاصل می شود از ابیات و حکایت ها و داستان های او برمی خیزد، دیگر هیچ اسباب طربناکی دیگری را لازم نمی آید، آنها را کنار بگذارید. این فرمان فرمان شاه است، آب زندگانی آمده است، چو خضر آمد زباده سر به تابیم، که آب زندگی با خضر یابیم. پس آنگه حاجب خاص آمد و گفت، در آیه تاق با هر دانشی جفت، در اون رفتم تنی لرزنده چون بید، چو ذره کو گراید سوی خورشید. سر خود همچنان برگردن خیش، سرف کنده فکنده هر دو در پیش، بدان تا بوسم او را چون زمین پای، چو دیدم آسمان برخاست از جای، گرفتم در کنار از دل نوازی، به موری چون سلیمان کرد بازی. من از تمکین او جوشی گرفتم، دو عالم را در آغوشی گرفتم، جو بر پای ایستادم گفت بنشین، به سوگندم نشاند این منزلت بین، قیام خدمتش را نقش بستم، چو گفت اقبال او بنشین نشستم. سخن گفتم چو دولت وقت میدید، سخنهایی که دولت میپسندید، از اون بزله که رضوانش پسندد، زبانی گر بگوش آورد بخندد، نصیحتها که شاهان را بشاید، وصیتها که از او درها گشاید. ادامه این ماجرا دیدار حکیم نظامی با طغرل شاه و اونچه که بین ایشان و شاه رد و بدل شده است از نکات بسیار شنیدنی این ماجراست که به فضل و کرم الهی در برنامه دیگر با شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند در میان خواهیم نهاد. از اینکه همچنان گوش به سخنان ما فرا می دادید صمیمانه سپاس دارم و از خدای بزرگ توفیقات وافر برای یکایک شما آرزو می نمایم. خدا یار و نگهدارتان.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فا فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفر و صفر را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و هر دو با سین نوشته می شوند. اما سفر به معنای حرکت از محلی و رفتن به محلی نسبتاً دور است و صفر به معنای کتاب است و جمع آن کلمه اسفار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سرام نکنی نیایی ز خود می خبرم نکنی نیایی مواشوق تو می نبالی آیم تو بی بال و پرام نکنی نیایی دلت ها به گرزم و ناوند تزام نگیری شدینم دل زون گره با گل هندت لوهند تزام نگیری شدینم سال کت شلال نکنه نیویی نشمین ترال نکنه نیویی
نشمین ترال